سلام، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. 14 فعال زن در خارج از کشور از بیانیه زنانی که خواستار استعفای علی خامنه‌ای شده اند حمایت کردند. اختلاف نیروی هوایی و مردم بر سر مالکیت زمین در مازندران دو کشته بر جای گذاشت. و رهبر کره شمالی دیدار و مذاکره با دونالد ترامپ را موکول به پایان مانورهای نظامی آمریکا و کره جنوبی کرد. چند روز پس از انتشار بیانیه 14 کنشگر زن در داخل ایران که خواستار استعفای علی خامنه ای و گذار از جمهوری اسلامی شده بودند، 14 فعال زن در خارج از ایران با انتشار نامه ای از این زنان و خواسته آنها حمایت کردند. در این نامه حکومت جمهوری اسلامی زن ستیز توصیف شده و این فعالان زن گفتند برای انعکاس صدای زنانی که در داخل کشور خواهان استعفای رهبر جمهوری اسلامی شدند تلاش خواهند کرد. هفته گذشته 14 کنشگر زن در داخل ایران بیانیه انتقادی خود علیه جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کردند. پیش از آن نیز 14 تن دیگر در بیانیه خواستار استعفای علی خامنه ای شده بودند. شماری از امضا کنندگان آن بیانیه بازداشت شده یا از حملات به خود خبر دادند. اختلاف نیروی هوایی ارتش و مردم بر سر مالکیت زمین در منطقه محمودآباد مازندران روز شنبه به درگیری انجامید و دو تن کشته و 14 نفر زخمی شدند. معاون استاندار مازندران گفته است خاطیان این حادثه بازداشت شدند، اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرده است.
در روز جاری به دنبال دستور اجرای رأی قطعی مقام قضایی تنشی در منطقه به وجود آمد که متاسفانه متعاقب این تنش به وجود آمده، یگان فرودگاه اقدام به تیراندازی به سوی معترضین میکنه که در این حادثه متاسفانه دو نفر فوت میکنن و حدود 4 نفر هم مجروح میشن.
خبرگزاری ها میگویند درگیری پس از آن آغاز شد که مالکان با حکم دادگاه قصد تملک اراضی مورد اختلاف در شهرک قصر دریا را داشتند، اما ماموران نیروی هوایی بر روی آنها آتش گشودند. ارتش میگوید نیروهایش در منطقه نظامی و باند یک فرودگاه مورد حمله قرار گرفته و از خود دفاع کردند. دونالد ترامپ میگوید کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار مجدد و از سرگیری مذاکرات دو رهبر را به نخستین فرصت پس از پایان رزمایش‌های آمریکا و کره جنوبی موکول کرده است. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در یک توییت اعلام کرد کیم جونگ اون در نامه به وی رزمایش‌های آمریکا و کره جنوبی را مسخره و پرهزینه خوانده است. آقای ترامپ میگوید رهبر کره شمالی اعلام آمادگی کرده که با پایان رزمایش‌های آمریکا و کره جنوبی آزمایش‌های موشکی خود را متوقف کند. کره شمالی روز شنبه یک آزمایش موشکی جدید انجام داد. رهبران آمریکا و کره شمالی تاکنون 3 بار با یکدیگر دیدار کرده و 2 دور مذاکرات رسمی داشتند. در پی تیراندازی و حمله به مسجدی در نروژ که به زخمی شدن یک نفر انجامید، پلیس فرد مهاجم را بازداشت کرد و میگوید در خانه او جسد زنی را یافته است. حمله به مسجد نور در حومه سلو پایتخت نروژ در روز شنبه به زخمی شدن یک شهروند 75 ساله انجامیده بود. پلیس میگوید مهاجم جوانی سفید پوست است که تقریبا 20 سال دارد و شهروند نروژ و ساکن همان منطقه است که حمله در آن انجام شده. پلیس نروژ میگوید مهاجم به تنهایی و با 2 تفنگ و 1 سلاح کمری به مسجد حمله کرده است. جدایی طلبان جنوب یمن شامگاه شنبه تقاضای ائتلاف تحت رهبری عربستان برای برقراری آتش بس را پذیرفتند. جدایی طلبان جنوب یمن که گفته می شود به امارات متحده عربی نزدیکند، روز شنبه با حمله به کاخ ریاست جمهوری یمن در عدن آن را تصرف کرده بودند. دولت عبدرب و منصور هادی که مورد حمایت عربستان و در عدن مستقر است، این اقدام را یک کودتای نظامی خوانده. عربستان طرفین را به توقف درگیری و حضور در یک نشست فوری برای مذاکره در جده دعوت کرده است. هر دو طرف درگیری در عدن عضو یک ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستانند که از سال 2015 علیه شبه نظامیان حوثی وارد جنگ شدند. به ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. در ادامه شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید.
با خبر امروز، واکنش فرانسه به ترامپ. پاریس میگوید برای گفتگو با تهران نیازی به مجوز ندارد. حسن روحانی خواستار عادلانه تر شدن توزیع یارانه ها شد. دسترسی اقشار ضعیف به منابع انرژی تا چه حد امکان پذیر است؟ ادامه واکنش‌ها به بحران کشمیر. ایران و چین از افزایش تنش‌ها ابراز نگرانی کردند. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. پس از انتشار گزارش‌هایی از گفتگوهای محرمانه تهران و پاریس و انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از نقش امانوئل مکرون برای حل تنش با ایران، وزیر خارجه فرانسه روز جمعه در بیانیه اعلام کرد پاریس برای کاستن از تنش‌ها با ایران نیاز به مجوز هیچ کشوری ندارد. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
افزایش تنش‌ها در خلیج فارس حالا به تنش‌های لفظی بین آمریکا و فرانسه انجام می‌دهد. وزیر خارجه فرانسه میگوید پاریس برای کاهش تنش با ایران نیازی به اجازه کشورهای دیگر ندارد. سخنانی که ژان ایو لودریان در واکنش به توییت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا منتشر کرده. دونالد ترامپ با انتقاد از امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته بود هیچ کسی نمی‌تواند به نمایندگی از ایالات متحده حرف بزند. رئیس جمهوری فرانسه در ماه‌های اخیر بارها با همتای ایرانیش درباره حفظ برجام و کاهش تنش در خلیج فارس و تنگه هرمز گفتگو کرد. دونالد ترامپ در ماه‌های اخیر بارها برای گفتگو با ایران اعلام آمادگی کرده. با این حال رئیس جمهوری آمریکا در توییت اخیرش گفته با اینکه نیت فرانسه و سایر کشورها خیر است، اما واشنگتن برای گفتگو با تهران نیاز به نماینده ندارد. در میانه این تلاش‌های دیپلماتیک، ایالات متحده همچنان به دنبال تشکیل ائتلاف نظامی دریایی است برای برقراری امنیت کشتیرانی در خلیج فارس، با دعوت از همپیمانان اروپایی و آسیایی‌اش برای پیوستن به این ائتلاف. با این حال تاکنون تنها بریتانیا رسماً به این اقدام پیوسته، به دنبال توقیف کشتی بریتانیایی توسط ایران. با وجود آنکه اروپایی‌ها همانند آمریکا از اقدام‌های ایران در منطقه ابراز نگرانی می‌کنند، اما مخالف این حضور نظامی‌اند. تهران مخالف ائتلافی دریایی به رهبری آمریکا در منطقه است. فرانسه نزدیک به دو هفته دیگر میزبان نشست گروه هفت خواهد بود. ایران یکی از موضوعهای داغ این نشست‌ها با حضور آمریکا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و کانادا است. کشورهای اروپایی هنوز امیدوار به حل تنش‌ها با ایران به روش دیپلماتیک هستند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
همراه هستیم با افشین شاهی، استاد روابط بین‌الملل. آقای شاهی، آیا تلاش‌های فرانسه برای کاهش تنش در خاورمیانه و البته بهبود روابط ایران و آمریکا تا الان نتیجه‌ای در بر داشته؟
ببینید، نتیجه محسوس و مشهود بدون شک خیر، اما این رو هم ما نمیتونیم انکار بکنیم که در چند هفته گذشته شاید بیشتر از هر سیاستمداری در اروپا آقای مکرون تلاش کرده که به شکلی این بحران‌هایی رو که در آب‌های خلیج فارس وجود آورده رو به شکلی کاهش بده. ما در دو ماه گذشته شاهد این بودیم که حداقل سه بار ایشون مکالمه تلفنی داشتن با آقای حسن روحانی و همچنین نماینده ویژه خودشون رو به تهران فرستادن در مورد که در مورد مسائل مرتبط به برجام و امنیت آب‌های خلیج فارس رایزنی کنند. بدون شک تلاش‌های فرانسه بسیار بیشتر از هر کشور دیگه در اروپا بوده، اما تا چه اندازه نتیجه داشته من واقعا فکر نمی‌کنم که ما وارد شرایط یا مرحله جدید شده باشیم و متأسفانه همانند چند هفته گذشته اوضاع آب‌های خلیج فارس و همچنین آینده برجام در یک حاله ابهام قرار داره.
به آینده آب‌های خلیج فارس اشاره کردید. همونطور که می‌دونید آمریکا به دنبال ایجاد یک ائتلاف نظامی هست و از کشورهای زیادی دعوت کرده تا به اون بپیوندند. تا حالا فقط بریتانیا رسما پذیرفته. این موضوع چه تأثیری بر روابط آمریکا و اتحادیه اروپا خواهد داشت؟
فارغ از بریتانیا، اسرائیل هم در واقع به زودی قرار به این ائتلاف بپیونده و حدس من این هستش که در آینده نچندان دور استرالیا هم به شکل رسمی وارد این ائتلاف بشه. و اما من فکر میکنم که ورود رسمی بریتانیا به این ائتلاف میتونه تا اندازه قابل توجهی شکاف رو بین بازیگران دیگه اتحادیه اروپا مثل فرانسه و آلمان و بریتانیا بیشتر و بیشتر بکنه. از همون روزهای اول که بحث این ائتلاف نظامی در آب‌های خلیج فارس پیش اومد، بازیگران دیگه اروپایی مثل فرانسه و آلمان چندان رغبتی برای پیوستن به این ائتلاف نداشتن، چون حدسشون این بود که به احتمال زیاد ایالات متحده از این ائتلاف میخواد استفاده بکنه برای اعمال فشار بیشتر روی ایران که میتونه در واقع آینده برجام رو خطرناکتر بکنه. و حالا اینکه بریتانیا به شکل رسمی پیوسته به این ائتلاف، این یعنی در واقع یک تناقض بین بازیگران متفاوت اتحادیه اروپا. از یک طرف آلمان و فرانسه استقبال نکردند و حتی به شکل غیر مستقیم انتقاد کردند، و از یک طرف دیگه بریتانیا به شکل رسمی پیوسته. و من فکر میکنم امروز شاید بیشتر از هر وقت دیگه علارغم موضع نظری پادشاهی بریتانیا که همچنان به برجام وفادار هست، به نظر من وفاداریش و تعهدش نسبت به برجام شاید بیشتر از هر وقت دیگه در چند سال گذشته در یک حاله ابهام قرار گرفته.
به اسرائیل اشاره کردین و حضورش در آب‌های خلیج فارس، البته خود اسرائیل احتمال حضورش هست و البته احتمال حضور فیزیک نخواهد بود و اطلاعاتی خواهد بود.
بله.
سپاس از افشین شاهی، استاد روابط بین‌الملل. چند خبر کوتاه از ایران. سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی، روز شنبه در جلسه دادگاه گفته اعترافات قبلیش به دلیل شکنجه در جلسات بازجویی بوده. به گزارش کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، خانم قلیان در این جلسه که با ریاست قاضی محمد مقیسه برپا شد تمام اتهاماتش را رد کرده است. بنابر گزارش ها پس از این جلسه تمام وسایل جمال الدین حیدری منش، وکیل مدافع خانم قلیان، ضبط و او تهدید به بازداشت شده است. سپید قلیان در آبان سال گذشته بعد از اعتراضات کارگران هفت‌تپه با اتهاماتی همچون اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بازداشت شد. در دادگاهی در ایالت مینسوتای آمریکا، یک شهروند ایرانی به نام نگار قدسکنی اتهام تلاش برای صادرات غیرقانونی فناوری‌های مخابراتی به ایران را پذیرفت. خانم قدسکنی و همکارانش متهم بودند که با تأسیس یک شرکت سوری در مالزی اقدام به فروش غیرقانونی این گونه فناوری‌ها به ایران کردند. نگار قدسکنی دو سال پیش به اتهام نقض تحریم‌های ایران در استرالیا بازداشت و ماه گذشته به مقامات آمریکایی تحویل داده شد. و معاون قوانین مجلس ایران می‌گوید با تصمیم هیئت حل اختلاف قوا دولت ملزم به ارائه گزارش سالانه به مجلس نیست. حسین میر محمد صادقی به سایت خانه ملت گفته که سوال و استیضاح به اندازه کافی مطرح می شود و نیازی به ارائه گزارش سالانه نیست. پیش از این علی لاریجانی رئیس مجلس ایران گفته بود حسن روحانی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی با حضور اعضای دولت در مجلس برای ارائه گزارش سالانه مخالفت کرده بود. اما انتشار خبر تجلیل محمد جواد ظریف از ابراهیم رئیسی به عنوان حامی حقوق بشر در برخی رسانه‌های ایران با ساب‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته که بنیامین صدر اونها رو رصد کرده. بنیامین، واکنش کاربران اجتماعی شبکه‌های اجتماعی چی بوده؟
روی همایشی که چهارشنبه برگزار شد به عنوان حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، خب بعدش خبرهای اومد، تصاویری منتشر شد از آقای ظریف در کنار آقای رئیسی و تجلیلشون که این خیلی بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی. خیلی کاربرها انتقاد کردن از آقای ظریف به خاطر سوابق آقای رئیسی که آقای روحانی هم در کارزار انتخاباتیش پی مرتب بیان می‌کرد. مثلا مهدی نوشته که این عکس بهترین تشریح برای بیان تفاوت حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر رایج در جهان. تعریف جهان شمول حقوق بشر، از خودتان بپرسید که حقوق بشر اسلامی چقدر با حقوق بشر فاصله داره. بعد اشاره کرده به اینکه قاضی هیئت مرگ در اعدام‌های سال 67 یعنی آقای رئیسی کنار پروفسور حقوق بشر یا همون آقای ظریف که در یک مصاحبه خودشون رو پروفسور حقوق بشر معرفی کرده بودن، اشاره کرده به این تصویر و گفته که این خودش گویا هست، این تصویر کاربری به نام مهدی در توییتر. اما مهتاب نوشته که حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی خودش برای اینکه کنایه بزنه به آقای رئیسی مرتب میگفت آقایان در این 40 سال کاری جز حبس و اعدام و زندان بلد نیستن و الفاظی حالا از این قبیل.
اشاره به پیشینه آقای رئیسی
در قوه قضاییه و هیئت، حالا اون هیئتی موسوم به مرگ در سال 67. بعد نوشته که حالا وزیر امور خارجه حسن روحانی میگه که رئیسی بیشترین تلاش رو داره میکنه برای حقوق بشر در قوه قضاییه و جزو برنامه هاشه و به نوعی تجلیل میکنه از آقای رئیسی. یک کاربری به نام اوتی هم حالا با یک زبان کنایه‌آمیزی نوشته در حکومتی که جواد ظریف پروفسور حقوق بشر و امیر کبیرش باشه، خب طبیعیه که ابراهیم رئیسی و محسنی اژه‌ای هم حامی حقوق بشر میشن. اشاره به آقای اژه‌ای به این دلیل که در تصاویر محسنی اژه‌ای هم کنار آقای ظریف و آقای رئیسی حضور
داره. مرسی که شبکه‌های اجتماعی رو برای ما رصد کردی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته بر عادلانه شدن دستیابی دهک‌های پایین درآمدی به منابع انرژی تأکید کرده و گفته حراست از زندگی و رفع مشکلات مردم باید هدف اصلی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌ها باشه. احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای علوی، رئیس جمهوری ایران به دستیابی دهک‌های پایین به منابع انرژی اشاره کرده. این امکان با شرایط فعلی ایران تا چه حد امکان داره و به حقیقت نزدیکه؟
خب بسیار دشواره، دست کم در کوتاه مدت، و این وعده‌ایه که در سالهای اخیر به خصوص بعد از انقلاب داده شده ولی که محقق نشده. چه این تبعیض و نابرابری ساختاری در ایران نهادینه شده و به هر حال تنها به اصطلاح شامل نابرابری و تبعیض اقتصادی نیست، بلکه ما تبعیض‌های جنسیتی داریم، تبعیض‌های سیاسی داریم، منزلتی داریم، دسترسی به آموزش و پرورش، بهداشت و به هر حال بسیاری از به اصطلاح شئون زندگی الان مورد تبعیض واقع شده. و اینکه دولت به خصوص در شرایط تحریمی بتونه این کار رو انجام بده بعید به نظر میرسه، با توجه به اینکه تبعیض بخشیش قانونی و حقوقیه که اون رو تنها با تغییر قانون اساسی میشه مشکلش حل کرد، و برخیش هم که نهادینه شده و واقعیه که اون کار دشواری داره و دسترسی به منابع و امکانات سیاست گذاری و تغییر ساختاری رو طلب کنه.
آقای علوی، اما در مورد یارانه ها، سال هاست که حسب یارانه دهک‌های بالای درآمدی مورد بحثه. چه موانعی باعث شده که این مسئله موفق نشه یا انجام نشه؟
موانع جدی بسیاری در فراروی این یارانه ها که به اصطلاح اون زمان گفته می شد هدفمند وجود داره که الان غیر هدفمند شده. چرا؟ برای اینکه کسانی که در لایه‌های گوناگون درآمدی هستن، دهک‌های مختلف هستن، به یکسان از اون بهره میبرن. شاید بشه گفت که مهمترین مانع اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها و جلوگیری از تبعیض اینه که اساساً اطلاعات جامع مانع و وسیقی از درآمدها در ایران وجود نداره. بنابراین ایجاد یک به اصطلاح مرکز اطلاعاتی یا اون داد به اصطلاح سامانه اطلاعاتی که بتونه دقیقاً مشخص کنه که درآمدهای چه کسانی پایین یا بالاست دشواره. به خصوص بیاد بیاریم که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران دارای فرار مالیاتیه و غیر رسمیه، بنابراین عملاً غیر ممکن میشه. حالا گفته میشه که سدهک قرار است حذف بشه، وعده داده شده در سالهای گذشته، اما خب عملی نیست و از قضا در اینجای دولت دوچار یه اشکال اساسی و مرتکب یه اشتباه بزرگ میشه. اون هم که بنابه اون چیزی که اقتصاددان ها گفته میگن خطای درجه یک و درجه دو هست، به این معنا که کسانی یارانه میگیرن که نیازمندش نیستن و بعید نیست که کسانی نیازمند یارانه باشن ولی از اون بی بهره میمونن. این به میانجامه به یک پدیده دیگه به اسم اثر معکوس، یعنی اینکه این یارانه ها یارانه نقدی به جای اینکه اوضاع رو بهتر بکنه بلعکس بدتر میکنه و این چیزیست که ما شاهدش هستیم. بنابراین تنها راهی که وجود داره برای حل مشکلات اقتصادی ایران و به خصوص لایه های پایین درآمدی اینه که ابتدا اشتغال ایجاد بشه،
بله،
تورم هست به اصطلاح کاهش پیدا بکنه و رشد اقتصادی تجربه بشه و در چارچوب اصلاح متغیرهای کلان اقتصادی که میشه این مشکلات رو، مشکل فقر و تبعیض رو به تدریج حل کرد، و نه با دادن یارانه های نقدی که عملا به نظر نمیرسه که مؤثر بوده باشه و از قضا تبعیض هم در جامعه ایران بیشتر شده.
با سپاس از احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی.
متشکرم از شما.
در پی تشدید تنش‌ها در ناحیه کشمیر هند، چین و ایران از پاکستان و هند خواستند تا از دست دادن به اقدامی عجولانه خودداری کنند. دولت هند هفته گذشته اختیارات ویژه ناحیه کشمیر را که پاکستان ادعای مالکیت آن را دارد لغو کرد. پاکستان هم روابط خود را با هند به حال تعلیق درآورده است. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
خیابان‌های خالی و مغازه‌های بسته، حضور پررنگ نیروهای امنیتی در سریناگار، مرکز ایالت جامو و کشمیر هند. دولت هند دوشنبه گذشته اختیارات ویژه این ایالت را لغو کرد و هزاران نیروی نظامی و امنیتی را به ناحیه کشمیر فرستاد. با این تصمیم ایالت جامو و کشمیر حق تصویب قوانین داخلی خود را از دست می دهد و غیر کشمیری ها هم می توانند در این ایالت زمین و خانه بخرند. بر اساس گزارش ها خطوط تلفن و اینترنت در این منطقه قطع است و در برخی نواحی کشمیر مقررات منع عبور و مرور برقرار شده. کشمیر هند منطقه است با اکثریت مردم مسلمان که پاکستان هم ادعای مالکیت این منطقه را دارد. اسلام آباد به شدت به تصمیم هند اعتراض کرده و سطح روابط دیپلماتیک خود را با دهلی نو کاهش داده. این آخرین قطار مسافربری است که دیروز از هند وارد پاکستان شد. فعالیت خطوط اتوبوسرانی میان پاکستان و هند هم با دستور مقام‌های پاکستان متوقف شده. در مقابل، هند مسئله کشمیر را موضوعی داخلی می‌داند.
زمان آن است که پاکستان واقعیت را بپذیرد و در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نکند.
وزیر خارجه چین دیروز در دیدار با همتای پاکستانی خود از دو طرف خواست از اقدام یک جانبه که به گفته او منجر به تشدید تنش‌ها در کشمیر شود خودداری کنند. در ایران هم محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور، در گفتگوی تلفنی با رئیس ارتش پاکستان از اسلام آباد و دهلی خواست تا از دست دادن به اقدام عجولانه درباره کشمیر خودداری کنند. هند و پاکستان از 70 سال پیش و پس از استقلال دو کشور از بریتانیا بر سر مالکیت منطقه مسلمان نشین کشمیر که در کنترل هند قرار دارد اختلاف دارند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خبرهایی از جهان: بارش برف سنگین در جنوب شرقی استرالیا در حالی که موج گرما نیمکره شمالی زمین را فرا گرفته. در نیمکره جنوبی ساکنان شهر اورنج در استرالیا برف بازی می کنند. این شهر در 250 کیلومتری غرب سیدنی قرار دارد. استرالیا که در نیمکره جنوبی زمین است زمستان را سپری می کند. در اتفاق نادر یک پاندا در باغ وحشی در بلژیک دوقلو زاییده است. 5 سال پیش چین این پاندا با نام هاو هاو را به باغ وحشی بلژیک قرض داد. 3 سال پیش هم هاو هاو یک پسر به دنیا آورد و پنجشنبه هم 2 نوزاد دیگر به دنیا آمدند که در سلامت کامل به سر میبرند. پانداهای دوقلو تحت نظر کارشناسان باغ وحش هستند. پانداها پستاندارانی هستند که در کوهستانهای چین زندگی میکنند و به شدت در خطر انقراض هستند. و اما در ژاپن اولین ربات قهوه‌چی شروع به کار کرد. این ربات میتواند لبخند بزند و مؤدبانه سفارش شما را بگیرد و به چشم به هم زدن قهوه شما را آماده کند. ربات قهوه‌چی فیلترهای دستگاه قهوه را هم تمیز میکند و گاهی هم برایتان میرقصد. در کمال تعجب مشتری ها میگویند قهوه‌اش هم خوشمزه است. وقتش مروری داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت در شماره یکشنبه خودش و در تیتر اصلی از قول حسن روحانی نوشته که حراست از زندگی مردم باید هدف تصمیم گیری های مقام های دولتی و نهادهای های مختلف حکومتی باشه. آقای روحانی به نوشته روزنامه ایران این حرف ها رو در شورای عالی هماهنگی های اقتصادی زده و تاکید کرده که سازمان برنامه بودجه و دیگر وزارتخانه ها باید یکی از هدف‌های برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌هاشون این باشه که وضعیت زندگی مردم بهتر بشه، اگرچه ایشون گفته مردم در حال حاضر در شرایط سختی هستن. آقای روحانی چند روز پیش هم گفته بود که صبر مردم بی‌نهایت هست، اما منابع بودجه و درآمد دولت محدود هست. علاوه بر این، امروز روزنامه صدای اصلاحات گزارشی منتشر کرده که نقد می‌کنه حرفای آقای روحانی رو در ششمین سال ریاست جمهوریش. این روزنامه نوشته که کارگر در منگنه دولت هست، تاکید کرده این روزنامه بر سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت که فشارش این روزها بیش از سایر اقشار روی کارگران هست که حقوقشون بسیار پایین هست نسبت به تورم و هزینه‌هایی که این روزها روز به روز افزایش پیدا می‌کنه. روزنامه همدلی هم با تیتر زیر خط بقا گزارشی در همین باره منتشر کرده و نوشته که تورم مواد غذایی، به نوشته این روزنامه تورم سالانه مواد غذایی از 60% گذشته در تیر ماه و تورم نقطه به نقطه مواد غذایی هم به نوشته این روزنامه حدود 70% اعلام شده. تاکید کرده این روزنامه که با این افزایش قیمت مواد غذایی اگر خانواده 4 نفری بخوان نان و پنیر و گوجه هر روز بخورند در طول یک ماه 1,440,000 تومان هزینهشون میشه، در حالی که درآمدها کفاف این هزینه رو نمیده غیر از هزینه مسکن و سایر هزینه ها که افزایش پیدا کرده به شکل دیدنیه در این روزها. اما امروز روزنامه خراسان از ضرب شخص غذایی به مدیران سایپا و ایران خودرو گزارش داده و در گزارش خودش نوشته که با ورود نهادهای غذایی به بحث گرانی خودرو دستور داده شده که مدیر عامل شرکت سایپا به مدت 6 ماه ممنوع خروج باشه و همچنین به نوشته این روزنامه مدیر عامل ایران خودرو هم تمام حساب‌های بانکیش مسدود شده. روزنامه دیگری که امروز گزارشی درباره بنزین داره که این روزها قرار است کارتی بشه، روزنامه ایران هست، باز روزنامه نزدیک به دولت، نوشته از روز 22 مرداد ماه استفاده از کارت بنزین اجباری خواهد بود در تمام جایگاه‌های بنزین، اگرچه این روزنامه نوشته که در حال حاضر گرانی یا افزایش قیمت بنزین در دستور کار دولت نیست.
سپاس از همراهی شما با این مجله صبحگاهی از رادیو فردا. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
سلام، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. 14 فعال زن در خارج از کشور از بیانیه زنانی که خواستار استعفای علی خامنه‌ای شدند حمایت کردند. اختلاف نیروی هوایی و مردم بر سر مالکیت زمین در مازندران، 2 کشته بر جای گذاشت. و رهبر کره شمالی دیدار و مذاکره با دونالد ترامپ را موکول به پایان مانورهای نظامی آمریکا و کره جنوبی کرد. چند روز پس از انتشار بیانیه 14 کنشگر زن در داخل ایران که خواستار استعفای علی خامنه ای و گذار از جمهوری اسلامی شده بودند، 14 فعال زن در خارج از ایران با انتشار نامه ای از این زنان و خواسته آنها حمایت کردند. در این نامه حکومت جمهوری اسلامی زن ستیز توصیف شده و این فعالان زن گفتند برای انعکاس صدای زنانی که در داخل کشور خواهان استعفای رهبر جمهوری اسلامی شدند تلاش خواهند کرد. هفته گذشته 14 کنشگر زن در داخل ایران بیانیه انتقادی خود علیه جمهوری اسلامی و رهبر آن را منتشر کردند. پیش از آن نیز 14 تن دیگر در بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای شده بودند. شماری از امضا کنندگان آن بیانیه بازداشت شده یا از حملات به خود خبر دادند. اختلاف نیروی هوایی ارتش و مردم بر سر مالکیت زمین در منطقه محمودآباد مازندران روز شنبه به درگیری انجامید و 2 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. معاون استاندار مازندران گفته خاطیان این حادثه بازداشت شدند اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرده.
در روز جاری به دنبال دستور اجرای رأی قطعی مقام قضایی تنشی در منطقه به وجود اومد که متاسفانه متعاقب این تنش به وجود اومده، یگان فرودگاه اقدام به تیراندازی به سوی معترضین میکنه که در این حادثه متاسفانه 2 نفر فوت میکنن و حدود 4 نفر هم مجروح میشن.
خبرگزاری ها میگویند درگیری پس از آن آغاز شد که مالکان با حکم دادگاه قصد تملک اراضی مورد اختلاف در شهرک قصر دریا را داشتند اما ماموران نیروی هوایی بر روی آنها آتش گشودند. ارتش میگوید نیروهایش در منطقه نظامی و باند یک فرودگاه مورد حمله قرار گرفته و از خود دفاع کردند. دونالد ترامپ میگوید کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار مجدد و از سرگیری مذاکرات 2 رهبر را به نخستین فرصت پس از پایان رزمایش های آمریکا و کره جنوبی موکول کرده. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در یک توییت اعلام کرد کیم جونگ اون در نامه به وی رزمایش های آمریکا و کره جنوبی را مسخره و پرهزینه خوانده است. آقای ترامپ میگوید رهبر کره شمالی اعلام آمادگی کرده که با پایان رزمایش‌های آمریکا و کره جنوبی آزمایش‌های موشکی خود را متوقف کند. کره شمالی روز شنبه یک آزمایش موشکی جدید انجام داد. در پی تیراندازی و حمله به مسجدی در نروژ که به زخمی شدن 1 نفر انجامید، پلیس فرد مهاجم را بازداشت کرده و میگوید در خانه او جسدی را یافته است. حمله به مسجد نور در حومه اسلو پایتخت نروژ در روز شنبه به زخمی شدن 1 شهروند 75 ساله انجامیده بود. پلیس میگوید مهاجم جوانی سفیدپوست است که تقریبا 20 سال دارد و شهروند نروژ و ساکن همان منطقه است که حمله در آن انجام شده. پلیس نروژ میگوید مهاجم به تنهایی و با 2 تفنگ و 1 سلاح کمری به مسجد حمله کرده است. جدایی طلبان جنوب یمن شامگاه شنبه تقاضای ائتلاف تحت رهبری عربستان برای برقراری آتش بس را پذیرفتند. جدایی طلبان جنوب یمن که گفته می شود به امارات متحده عربی نزدیکند، روز شنبه با حمله به کاخ ریاست جمهوری یمن در عدن آن را تصرف کرده بودند. دولت عبدرب و منصور خادی که مورد حمایت عربستان و در عدن مستقر است، این اقدام را یک کودتای نظامی خوانده. عربستان طرفین را به توقف درگیری و حضور در یک نشست فوری برای مذاکره در جده دعوت کرده است. هر 2 طرف درگیر در عدن عضو یک ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان هستند که از سال 2015 علیه شبه نظامیان حوثی وارد جنگ شدند. شبه نظامیان حوثی صنعا پایتخت یمن را در اختیار دارند و مورد حمایت ایرانند. به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. در ادامه بینندگی صبحانه با خبر باشید.
با خبر امروز، واکنش فرانسه به ترامپ. پاریس میگوید برای گفتگو با تهران نیازی به مجوز ندارد. حسن روحانی خواستار عادلانه تر شدن توزیع یارانه ها شد. دسترسی اقشار ضعیف به منابع انرژی تا چه حد امکان پذیر است؟ ادامه واکنش ها به بحران کشمیر. ایران و چین از افزایش تنش ها ابراز نگرانی کردند. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. پس از انتشار گزارش‌هایی از گفتگوهای محرمانه تهران و پاریس و انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از نقش امانوئل مکرون برای حل تنش با ایران، وزیر خارجه فرانسه روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد پاریس برای کاستن از تنش‌ها با ایران نیاز به مجوز هیچ کشوری ندارد. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
افزایش تنش‌ها در خلیج فارس حالا به تنش‌های لفظی بین آمریکا و فرانسه انجامیده. وزیر خارجه فرانسه میگوید پاریس برای کاهش تنش با ایران نیازی به اجازه کشورهای دیگر ندارد. سخنانی که ژان ایو لودریان در واکنش به توییت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا منتشر کرده. دونالد ترامپ با انتقاد از امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته بود هیچ کسی نمیتواند به نمایندگی از ایالات متحده حرف بزند. رئیس جمهوری فرانسه در ماه‌های اخیر بارها با همتای ایرانیش درباره حفظ برجام و کاهش تنش در خلیج فارس و تنگه هرمز گفتگو کرد. دونالد ترامپ در ماه‌های اخیر بارها برای گفتگو با ایران اعلام آمادگی کرده. با این حال رئیس جمهوری آمریکا در توییت اخیرش گفته با اینکه نیت فرانسه و سایر کشورها خیر است، اما واشنگتن برای گفتگو با تهران نیاز به نماینده ندارد. در میانه این تلاش‌های دیپلماتیک، ایالات متحده همچنان به دنبال تشکیل ائتلاف نظامی دریایی است برای برقراری امنیت کشتیرانی در خلیج فارس، با دعوت از همپیمانان اروپایی و آسیایی‌اش برای پیوستن به این ائتلاف. با این حال تاکنون تنها بریتانیا رسماً به این اقدام پیوسته، به دنبال توقیف کشتی بریتانیایی توسط ایران. با وجود آنکه اروپایی‌ها همانند آمریکا از اقدام‌های ایران در منطقه ابراز نگرانی می‌کنند، اما مخالف این حضور نظامی‌اند. تهران مخالف ائتلافی دریایی به رهبری آمریکا در منطقه است. فرانسه نزدیک به 2 هفته دیگر میزبان نشست گروه 7 خواهد بود. ایران یکی از موضوع‌های داغ این نشست‌ها با حضور آمریکا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و کانادا است. کشورهای اروپایی هنوز امیدوار به حل تنش‌ها با ایران به روش دیپلماتیک هستند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
همراه هستیم با افشین شاهی، استاد روابط بین‌الملل. آقای شاهی، آیا تلاش‌های فرانسه برای کاهش تنش در خاورمیانه و البته بهبود روابط ایران و آمریکا تا الان نتیجه‌ای در بر داشته؟
ببینید، نتیجه محسوس و مشهود بدون شک خیر، اما این رو هم ما نمیتونیم انکار بکنیم که در چند هفته گذشته شاید بیشتر از هر سیاستمداری در اروپا آقای مکرون تلاش کرده که به شکلی این بحران‌هایی رو که در آب‌های خلیج فارس وجود آورده رو به شکلی کاهش بده. ما در 2 ماه گذشته شاهد این بودیم که حداقل 3 بار ایشون مکالمه تلفنی داشتن با آقای حسن روحانی و همچنین نماینده ویژه خودشون رو به تهران فرستادن در مورد که در مورد مسائل مرتبط به برجام و امنیت آبهای خلیج فارس رایزنی کنن. بدون شک تلاش های فرانسه بسیار بیشتر از هر کشور دیگه در اروپا بوده، اما تا چه اندازه نتیجه داشته من واقعا فکر نمی کنم که ما وارد شرایط یا مرحله جدید شده باشیم و متاسفانه همانند چند هفته گذشته اوضاع آبهای خلیج فارس و همچنین آینده برجام در یک حاله ابهام قرار داره.
به آینده آبهای خلیج فارس اشاره کردید. همونطور که میدونید آمریکا به دنبال ایجاد یک ائتلاف نظامی هست و از کشورهای زیادی دعوت کرده تا به اون بپیوندند. تا حالا فقط بریتانیا رسما پذیرفته. این موضوع چه تأثیری بر روابط آمریکا و اتحادیه اروپا خواهد داشت؟
فارغ از بریتانیا، اسرائیل هم در واقع به زودی قراره به این ائتلاف بپیونده و حدس من این هستش که در آینده نچندان دور استرالیا هم به شکل رسمی وارد این ائتلاف بشه. و اما من فکر میکنم که ورود رسمی بریتانیا به این ائتلاف میتونه تا اندازه قابل توجهی شکاف رو بین بازیگران دیگه اتحادیه اروپا مثل فرانسه و آلمان و بریتانیا بیشتر و بیشتر بکنه. از همون روزهای اول که بحث این ائتلاف نظامی در آبهای خلیج فارس پیش اومد، بازیگران دیگه اروپایی مثل فرانسه و آلمان چندان رغبتی برای پیوستن به این ائتلاف نداشتن، چون حدسشون این بود که به احتمال زیاد ایالات متحده از این ائتلاف میخواد استفاده بکنه برای اعمال فشار بیشتر روی ایران که میتونه در واقع آینده برجام رو خطرناکتر بکنه. و حالا اینکه بریتانیا به شکل رسمی پیوسته به این ائتلاف، این یعنی در واقع یک تناقض بین بازیگران متفاوت اتحادیه اروپا. از یک طرف آلمان و فرانسه استقبال نکردند و حتی به شکل غیر مستقیم انتقاد کردند، و از یک طرف دیگه بریتانیا به شکل رسمی پیوسته. و من فکر میکنم امروز شاید بیشتر از هر وقت دیگه علارغم موضع نظری پادشاهی بریتانیا که همچنان به برجام وفادار هست، به نظر من وفاداریش و تعهدش نسبت به برجام شاید بیشتر از هر وقت دیگه در چند سال گذشته در یک حاله ابهام قرار گرفته.
به اسرائیل اشاره کردین و حضورش در آبهای خلیج فارس. البته خود اسرائیل احتمال حضورش هست، البته احتمال حضور فیزیک نخواهد بود و اطلاعاتی خواهد بود.
بله.
سپاس از افشین شاهی، استاد روابط بین الملل. چند خبر کوتاه از ایران. سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی، روز شنبه در جلسه دادگاه گفته اعترافات قبلیش به دلیل شکنجه در جلسات بازجویی بوده. به گزارش کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، خانم قلیان در این جلسه که با ریاست قاضی محمد مقیسه برپا شد تمام اتهاماتش را رد کرده است. بنابر گزارش ها پس از این جلسه تمام وسایل جمال الدین حیدری منش، وکیل مدافع خانم قلیان، ضبط و او تهدید به بازداشت شده است. سپید قلیان در آبان سال گذشته بعد از اعتراضات کارگران هفت‌تپه با اتهاماتی همچون اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بازداشت شد. در دادگاهی در ایالت مینسوتای آمریکا، یک شهروند ایرانی به نام نگار قدسکنی اتهام تلاش برای صادرات غیرقانونی فناوری‌های مخابراتی به ایران را پذیرفت. خانم قدسکنی و همکارانش متهم بودند که با تأسیس یک شرکت سوری در مالزی اقدام به فروش غیرقانونی این گونه فناوری‌ها به ایران کردند. نگار قدسکنی دو سال پیش به اتهام نقض تحریم‌های ایران در استرالیا بازداشت و ماه گذشته به مقامات آمریکایی تحویل داده شد. و معاون قوانین مجلس ایران می‌گوید با تصمیم هیئت حل اختلاف قوا دولت ملزم به ارائه گزارش سالانه به مجلس نیست. حسین میر محمد صادقی به سایت خانه ملت گفته که سوال و استیضاح به اندازه کافی مطرح می شود و نیازی به ارائه گزارش سالانه نیست. پیش از این علی لاریجانی رئیس مجلس ایران گفته بود حسن روحانی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی با حضور اعضای دولت در مجلس برای ارائه گزارش سالانه مخالفت کرده بود. اما انتشار خبر تجلیل محمد جواد ظریف از ابراهیم رئیسی به عنوان حامی حقوق بشر در برخی رسانه‌های ایران با استاپ‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته که بنیامین صدر اونها را رصد کرده. بنیامین، واکنش کاربران اجتماعی شبکه‌های اجتماعی چی بوده؟
روی همایشی که چهارشنبه برگزار شد به عنوان حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، خب بعدش خبرهای اومد، تصاویری منتشر شد از آقای ظریف در کنار آقای رئیسی و تجلیلشون که این خیلی بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی. خیلی کاربرها انتقاد کردن از آقای ظریف به خاطر سوابق آقای رئیسی که آقای روحانی هم در کارزار انتخاباتیش پی مرتب بیان می‌کرد. مثلا مهدی نوشته که این عکس بهترین تشریح برای بیان تفاوت حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر رایج در جهان. تعریف جهان شمول حقوق بشر، از خودتان بپرسید که حقوق بشر اسلامی چقدر با حقوق بشر فاصله داره. بعد اشاره کرده به این که قاضی هیئت مرگ در اعدام‌های سال 67 یعنی آقای رئیسی کنار پروفسور حقوق بشر یا همون آقای ظریف که در یک مصاحبه خودشون رو پروفسور حقوق بشر معرفی کرده بودن، اشاره کرده به این تصویر و گفته که این خودش گویا هست، این تصویر کاربری به نام مهدی در توییتر. اما مهتاب نوشته که حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی خودش برای اینکه کنایه بزنه به آقای رئیسی مرتب میگفت آقایان در این 40 سال کاری جز حبس و اعدام و زندان بلد نیستند و الفاظی حالا از این قبیل.
اشاره به پیشینه آقای رئیسی
در قوه قضاییه و هیئت، حالا اون هیئتی موسوم به مرگ در سال 67. بعد نوشته که حالا وزیر امور خارجه حسن روحانی میگه که رئیسی بیشترین تلاش رو داره میکنه برای حقوق بشر در قوه قضاییه و جزء برنامه‌هاشه و به نوعی تجلیل میکنه از آقای رئیسی. یک کاربری به نام اوتی هم حالا با یک زبان کنایه‌آمیزی نوشته در حکومتی که جواد ظریف پروفسور حقوق بشر و امیر کبیرش باشه، خب طبیعیه که ابراهیم رئیسی و محسنی اژه‌ای هم حامی حقوق بشر میشن. اشاره به آقای اژه‌ای به این دلیل که در تصاویر محسنی اژه‌ای هم کنار آقای ظریف و آقای رئیسی حضور
داره. مرسی که شبکه‌های اجتماعی رو برای ما رصد کردی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته بر عادلانه شدن دستیابی دهک‌های پایین درآمدی به منابع انرژی تأکید کرده و گفته حراست از زندگی و رفع مشکلات مردم باید هدف اصلی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌ها باشه. احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای علوی، رئیس جمهوری ایران به دستیابی دهک‌های پایین به منابع انرژی اشاره کرده. این امکان با شرایط فعلی ایران تا چه حد امکان داره و به حقیقت نزدیکه؟
خب بسیار دشواره، دست کم در کوتاه مدت، و این وعده‌ای که در سالهای اخیر به خصوص بعد از انقلاب داده شده ولی که محقق نشده. چه این تبعیض و نابرابری ساختاری در ایران نهادینه شده و به هر حال تنها به اصطلاح شامل نابرابری و تبعیض اقتصادی نیست، بلکه ما تبعیض‌های جنسیتی داریم، تبعیض‌های سیاسی داریم، منزلتی داریم، دسترسی به آموزش و پرورش، بهداشت و به هر حال بسیاری از به اصطلاح شئون زندگی الان مورد تبعیض واقع شده. و اینکه دولت به خصوص در شرایط تحریمی بتونه این کار رو انجام بده بعید به نظر میرسه، با توجه به اینکه تبعیض بخشیش قانونی و حقوقیه که اون رو تنها با تغییر قانون اساسی میشه مشکلش حل کرد، و برخیش هم که نهادینه شده و واقعیه که اون کار دشواری داره و دسترسی به منابع و امکانات سیاست گذاری و تغییر ساختاری رو طلب کنه.
آقای علوی، اما در مورد یارانه ها، سال هاست که حسب یارانه دهک های بالای درآمدی مورد بحثه. چه موانعی باعث شده که این مسئله موفق نشه یا انجام نشه؟
موانع جدی بسیاری در فراروی این یارانه ها که به اصطلاح اون زمان گفته می شد هدفمند وجود داره که الان غیر هدفمند شده. چرا؟ برای اینکه کسانی که در لایه های گوناگون درآمدی هستن، دهک های مختلف هستن، به یکسان از اون بهره میبرن. شاید بشه گفت که مهمترین مانع اجرای هدفمند کردن یارانه ها و جلوگیری از تبعیض اینه که اساسا اطلاعات جامع مانع و وسیقی از درآمدها در ایران وجود نداره. بنابراین ایجاد یک به اصطلاح مرکز اطلاعاتی یا اون داد به اصطلاح سامانه اطلاعاتی که بتونه دقیقاً مشخص کنه که درآمدهای چه کسانی پایین یا بالاست دشواره. به خصوص بیاد بیاریم که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران دارای فرار مالیاتیه و غیر رسمیه، بنابراین عملا غیر ممکن میشه. حالا گفته میشه که 3.8 قرار است حذف بشه، وعده داده شده در سالهای گذشته، اما خب عملی نیست و از قضا در اینجای دولت دچار یه اشکال اساسی و مرتکب یه اشتباه بزرگ میشه، اون هم که بنابرای اون چیزی که اقتصاددان ها گفته میگن خطای درجه 1 و درجه 2 است، به این معنا که کسانی یارانه میگیرن که نیازمندش نیستن و بعید نیست که کسانی نیازمند یارانه باشن ولی از اون بی بهره میمونن. این به میانجام به یک پدیده دیگه به اسم اثر معکوس، یعنی اینکه این یارانه ها یارانه نقدی به جای اینکه اوضاع رو بهتر بکنه بلعکس بدتر میکنه و این چیزیست که ما شاهدش هستیم. بنابراین تنها راهی که وجود داره برای حل مشکلات اقتصادی ایران و بخصوص لایه‌های پایین درآمدی اینه که ابتدا اشتغال ایجاد بشه،
بله،
تورم هست به اصطلاح کاهش پیدا بکنه و رشد اقتصادی تجربه بشه و در چارچوب اصلاح متغیرهای کلان اقتصادی که میشه این مشکلات رو، مشکل فقر و تبعیض رو به تدریج حل کرد، و نه با دادن یارانه های نقدی که عملا به نظر نمیرسه که مؤثر بوده باشه و از قضا تبعیض هم در جامعه ایران بیشتر شده.
با سپاس از احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی.
متشکرم از شما.
در پی تشدید تنش‌ها در ناحیه کشمیر هند، چین و ایران از پاکستان و هند خواستند تا از دست دادن به اقدامی عجولانه خودداری کنند. دولت هند هفته گذشته اختیارات ویژه ناحیه کشمیر را که پاکستان ادعای مالکیت آن را دارد لغو کرد. پاکستان هم روابط خود را با هند به حال تعلیق درآورده است. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
خیابان‌های خالی و مغازه‌های بسته، حضور پررنگ نیروهای امنیتی در سریناگار، مرکز ایالت جامو و کشمیر هند. دولت هند دوشنبه گذشته اختیارات ویژه این ایالت را لغو کرد و هزاران نیروی نظامی و امنیتی را به ناحیه کشمیر فرستاد. با این تصمیم ایالت جامو و کشمیر حق تصویب قوانین داخلی خود را از دست می دهد و غیر کشمیری ها هم می توانند در این ایالت زمین و خانه بخرند. بر اساس گزارش ها خطوط تلفن و اینترنت در این منطقه قطع است و در برخی نواحی کشمیر مقررات منع عبور و مرور برقرار شده. کشمیر هند منطقه ای است با اکثریت مردم مسلمان که پاکستان هم ادعای مالکیت این منطقه را دارد. اسلام آباد به شدت به تصمیم هند اعتراض کرده و سطح روابط دیپلماتیک خود را با دهلی نو کاهش داده. این آخرین قطار مسافربری است که دیروز از هند وارد پاکستان شد. فعالیت خطوط اتوبوسرانی میان پاکستان و هند هم با دستور مقام‌های پاکستان متوقف شده. در مقابل هند مسئله کشمیر را موضوعی داخلی می‌داند.
زمان آن است که پاکستان واقعیت را بپذیرد و در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نکند.
وزیر خارجه چین دیروز در دیدار با همتای پاکستانی خود از دو طرف خواست از اقدام یک جانبه که به گفته او منجر به تشدید تنش‌ها در کشمیر شود خودداری کنند. در ایران هم محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور، در گفتگوی تلفنی با رئیس ارتش پاکستان از اسلام آباد و دهلی خواست تا از دست دادن به اقدام عجولانه درباره کشمیر خودداری کنند. هند و پاکستان از 70 سال پیش و پس از استقلال دو کشور از بریتانیا بر سر مالکیت منطقه مسلمان نشین کشمیر که در کنترل هند قرار دارد اختلاف دارند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خبرهایی از جهان. بارش برف سنگین در جنوب شرقی استرالیا در حالی که موج گرما نیمکره شمالی زمین را فرا گرفته، در نیمکره جنوبی ساکنان شهر اورنج در استرالیا برف بازی می کنند. این شهر در 250 کیلومتری غرب سیدنی قرار دارد. استرالیا که در نیمکره جنوبی زمین است، زمستان را سپری می کند. در اتفاق نادر یک پاندا در باغ وحشی در بلژیک دوقلو زاییده است. 5 سال پیش چین این پاندا با نام هاو هاو را به باغ وحشی بلژیک قرض داد. 3 سال پیش هم هاو هاو یک پسر به دنیا آورد و 5 شنبه هم 2 نوزاد دیگر به دنیا آمدند که در سلامت کامل به سر میبرند. پانداهای دوقلو تحت نظر کارشناسان باغ وحش هستند. پانداها پستاندارانی هستند که در کوهستانهای چین زندگی میکنند و به شدت در خطر انقراض هستند. و اما در ژاپن اولین ربات قهوه‌چی شروع به کار کرد. این ربات می‌تواند لبخند بزند و مؤدبانه سفارش شما را بگیرد و به چشم به هم زدن قهوه شما را آماده کند. ربات قهوه‌چی فیلترهای دستگاه قهوه را هم تمیز می‌کند و گاهی هم برایتان می‌رقصد. در کمال تعجب مشتری‌ها می‌گویند قهوه‌اش هم خوشمزه است. وقتش مروری داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت در شماره یکشنبه خودش و در تیتر اصلی از قول حسن روحانی نوشته که حراست از زندگی مردم باید هدف تصمیم گیری های مقام های دولتی و نهادهای مختلف حکومتی باشه. آقای روحانی به نوشته روزنامه ایران این حرف ها رو در شورای عالی هماهنگی های اقتصادی زده و تاکید کرده که سازمان برنامه بودجه و دیگر وزارتخانه ها باید یکی از هدف‌های برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌هاشون این باشه که وضعیت زندگی مردم بهتر بشه. اگرچه ایشون گفته مردم در حال حاضر در شرایط سختی هستند. آقای روحانی چند روز پیش هم گفته بود که صبر مردم بی‌نهایت هست، اما منابع بودجه و درآمد دولت محدود هست. علاوه بر این، امروز روزنامه صدای اصلاحات گزارشی منتشر کرده که نقد می‌کنه حرف‌های آقای روحانی رو. در ششمین سال ریاست جمهوریش این روزنامه نوشته که کارگر در منگنه دولت هست. تاکید کردی روزنامه بر سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت که فشارش این روزها بیش از سایر اقشار روی کارگران هست که حقوقشون بسیار پایین هست نسبت به تورم و هزینه‌هایی که این روزها روز به روز افزایش پیدا می‌کنه. روزنامه همدلی هم با تیتر زیر خط بقا گزارشی در همین باره منتشر کرده و نوشته که تورم مواد غذایی، به نوشته این روزنامه تورم سالانه مواد غذایی از 60% گذشته در تیر ماه و تورم نقطه به نقطه مواد غذایی هم به نوشته این روزنامه حدود 70% اعلام شده. تاکید کرده این روزنامه که با این افزایش قیمت مواد غذایی اگر خانواده 4 نفری بخوان نان و پنیر و گوجه هر روز بخورن در طول 1 ماه 1,440,000 تومان هزینهشون میشه، در حالی که درآمدها کفاف این هزینه رو نمیده غیر از هزینه مسکن و سایر هزینه ها که افزایش پیدا کرده به شکل بی‌دلیل در این روزها. اما امروز روزنامه خراسان از ضرب شخص غذایی به مدیران سایپا و ایران خودرو گزارش داده و در گزارش خودش نوشته که با ورود نهادهای غذایی به بحث گرانی خودرو دستور داده شده که مدیر عامل شرکت سایپا به مدت 6 ماه ممنوع خروج باشه و همچنین به نوشته این روزنامه مدیر عامل ایران خودرو هم تمام حساب‌های بانکیش مسدود شده. روزنامه دیگری که امروز گزارشی درباره بنزین داره که این روزها قرار است کارتی بشه، روزنامه ایران هست، باز روزنامه نزدیک به دولت، نوشته از روز 22 مرداد ماه استفاده از کارت بنزین اجباری خواهد بود در تمام جایگاه‌های بنزین. اگرچه این روزنامه نوشته که در حال حاضر گرانی و افزایش قیمت بنزین در دستور کار دولت نیست.
سپاس از همراهی شما با این مجله صبحگاهی از رادیو فردا. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.